بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی هفته پیش در برنامه چالش با حضور رافی محمد رضا شالگونی به بررسی علت ظهور پدیده ترامپیسم، انتخاب ترامپ، دلایل شکست حزب دموکرات در انتخاب ماه نوامبر سال گذشته و معنای شعار اصلی ترامپ آمریکا را دوباره بزرگ کنیم در عرصه بین المللی پرداختیم. در گفتگوی برنامه امروز می‌خواهیم به سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه و سپس در ارتباط با ایران و جمهوری اسلامی بپردازیم. خوشحال می‌شیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشین. رفیق شالگونی، همونطور که توی مقدمه هم توضیح دادم، سوالم رو در مورد سیاست ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش، چه مشخصاتی در ارتباط با خاورمیانه داشته و فکر میکنید که در دوره کنونی چه مختصاتی خواهد داشت؟ به نظر شما آتش‌بسی که اکنون برقرار شده میتونه تا مرحله سوم و آخر ادامه پیدا کنه از نظرتون؟
ببینید، در دفعه اول که خودتون همونطور که اشاره کردید، موضع ترامپ خیلی خشن بود در رابطه با خاورمیانه. اون که در رابطه با ایران اینطوری بود، در رابطه با مسئله فلسطین خیلی تند بود، حتی در رابطه با کشورهای دیگر عربی هم اشتباهات بزرگی کرد. حالا حل اون بحث وارد بشه طولانی میشه، ولی واقعیت اینه که اون چیزی که در خاورمیانه انجام داد اساساً تربیت اسرائیل بود. یعنی دقت بکنید که مثلا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل پذیرفت. این خودش یه مسئله است دیگه، جاستن خودش جاستش. بعد بلندی های جولان رو که اسرائیل اشغال کرده از جنگ 67 به بعد و اینا، اونها رو جز به خاک اسرائیل بزنن.
بله.
بعد در رابطه با ماجرای بسلاچیز، سیاستی که در رابطه با اسرائیل در رابطه با سرزمین های اشغالی هم داره، سیاست هاش رو کاملا تغییر داد دیگه. بعد خیلی چیز روشنتری بود و اینا. منتها آیا این وضعیت رو حالا ادامه میده یا نه در ماجرای خاورمیانه؟ اولا توجه داشته باشید که در این دوره ترامپ ناگزیر چه اون اشتباهاتش رو به اصطلاح جبران بکنه. اینا مسائلی هستن که بایستی بهش توجه کرد. ترامپ اصلی ترین چیزش اینه که این دوره هم به نظر من همچنان اسرائیل رو حمایت خواهد. همین الان دقت بکنید که مثلا اومده میگه که دیروز پریروز بود دیگه، همین که اردن و مصر باعث 1.5 میلیون مثلا از مردم جمعیت غزه رو بپذیرن در خاک خودش. خب این یک چیز خیلی بی حساب و کتابیه که دو تا کشور عربی رو عملا در واقع زیر فشار بذاره که 1.5 میلیون جمعیت رو وارد کشورشون بکنن، جزو به اصطلاح ساکنان اون کشور بکنن و اینها. خب این هر دوتا کشور یک سلسله مشکلات خیلی بزرگی دارن و اینها. حالا در هر جایی اصلا حتی 1.5 میلیون سهله که مثلا 100,000 نفر مثلا مهاجر رو وارد کشور بکنید، اونا رو اسکان بدید و اینها، مشکلات بی پایانی رو به وجود بیاره. بعد یه مسئله دیگری که هستش، این سیاست سیاستیه که در واقع امهای ملت فلسطینه، میخواد این فلسطینی ها رو پراکنده بکنه. البته فلسطینی ها در تمام این دوره 70 و چند سال گذشته واقعا در خیلی از مناطق دنیا پراکنده شدن، در کشورهای عربی، حتی در اروپا، در جاهای دیگه، در آمریکای لاتین و اینها. منطقه اصلی ترین مسئله باید از اینه که ملت فلسطین وجود داره. این میخواد که در واقع اصلا مسئله فلسطین رو با این بازی ها مثلا منتفی بسازه. چنین چیزی بسیار بسیار دشواره. من به نظرم اون حرف زندیاد سعید به اصطلاح خیلی مسئله مهمیه دیگه، که اون از فلسطینی های بزرگ بود و اینها. بعدم اون یاد بزلا تاکید میکرد که مسئله فلسطین و ناسیونالیزم فلسطین از بین رفتنی نیست. فلسطین رو نمیشه به این سادگی ها به اصطلاح از بین برد و محو کرد از صحنه سیاست به اصطلاح خاورمیانه. مثلا باید توجه داشته باشیم در نتیجه فشارهایی که اسرائیل مدام بر فلسطین وارد میکنه، مخصوصا کشتارهایی که در همین دو سال گذشته 15 ماه گذشته اتفاق افتاده، افکار عمومی عرب ها به شدت تحت شده علیه اسرائیل و حتی در کشورهای غربی هم که معمولا حمایت میکنن، افکار عمومی هم به یه نحوی حتی در واقع حمایت میکردند از اسرائیل، این اصلا قضیه تغییر کرده. میبینید که مثلا تظاهرات وسیع اتفاق میفته و من به این سادگی ها نیست. ولی اون مسئله ای که این دفعه من فکر میکنم که این حتما و حتما از اسرائیل حمایت خواهد کرد، فشار خواهد آورد بر مسئله به اصطلاح بر فلسطینی ها چه در غزه چه در جاهای دیگه، ولی موفق شدنش بعید میدونم که مثلا بتونه راه به جایی ببره یا چیستش. یا مثلا در اون رابطه ای که آتش بسی که مثلا صورت گرفته، میبینید که این آتش بسی که صورت میگیره معمولا اسرائیل همیشه اینطوری بود، نه اینکه حالا مثلا در این. همیشه اسرائیل نقض میکنه و خودش هم حق میده که نقض میکنه، چه در لبنان چه در غزه چه در جاهای دیگه، همه جا اصلا اسرائیل کارش اینه. اینو که بتونه ادامه بده و اینها، خب مسلمه که قضیه مشکل‌تر خواهد شد و اینا. من فکر نمی‌کنم که آتش بس در دور دوم هم ادامه پیدا بکنه، چون نه که مثلا حماس به هم بزنه و اینها، نه فلسطینی‌ها یا به هم بزنن، نه نتانیاهو اصلا سیاستش اینه که وسیله قرار بده این ماجرا رو. حتی در لبنان هم می‌بینید که از میخواد خیلی از شیعیان را از جنوب به لبنان بکوچونه به عقب تا اینکه مثلا اونجا منطقه امنی برای مثلا اسرائیل. چه چیزهایی شدنی نیست، منتها تنش‌های بسیار بزرگی رو به وجود خواهد آورد. آمریکا هم دستشون طوری باز نیست، نباید فکر کرد که آمریکا هر چه فرمود اون اجرا میشه. آمریکا حتی قبلا هم که نفوذ داشت، دولت‌های عربی همهشون هم معمولا غیر دموکراتیک هستند و اینها وابسته آمریکا بودن، حالا اونطوری نیست در این منطقه عرب. حتی عربستان سعودی، امارات و اینها، یادمون باشه یه طرفشون با چین و اینها دارن رابطه برقرار کردن، مثلا تجارت‌های مثلا نفتی غیر نفتی این کشورهای جنوب خلیج فارس، که حالا مرکز ثقل دنیای عرب بیشتر جنوب خلیج فارسه. درسته که جمعیتشون خیلی زیاد نیست و اینا، نه اینکه کشورهای ثروتمندانه هستند و فلان و اینا، در اونجاست. اونها مثلا سیاست آشکارا متفاوتی رو در پیش گرفتند و نمیخوام کاملا وابسته با آمریکا باشن و خیلی هم پیشرفته هایی کردن در این مورد. بنابراین من فکر نمی کنم که ترامپ دستش باز باشه که هر کاری بخواد بتونه بکنه با مسئله فلسطین، با مسئله خاورمیانه و اینا. در رابطه با ایران هم که اگه فرصت باشه میشه آدم دقیق‌تر صحبت کنه.
خودتون صحبت کردین، الان برگردیم به سیاست ترامپ در ارتباط با ایران و جمهوری اسلامی که خودتونم الان صحبت کردین. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شد و دستور ترور قاسم سلیمانی رو صادر کرد، همون که خودتون میدونید. در همین رابطه بود که خامنه ای اعلام کرد که با هر رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره بشه با ترامپ وارد مذاکره نخواهد شد. به نظر شما بر سر این خط قرمز خامنه ای چی اومده؟
ببینید، اون چه خامنه ای اول چیزی که بایستی توجه داشته باشید اینه که در جمهوری اسلامی خودشون یه چیز خیلی ماکیاولیستی خیلی آشکاری رو دارن میگن. اون میگه که واجبترین واجبات حفظ حکومته، یعنی اصل اینه که اول خودمون در قدرت باشیم، بعدن اون یکی مسائل رو حل و فصل میکنیم. حتی یادتون باشه خمینی گفت که مثلا نماز و روزه رو هم میشه تعطیل کرد به طور موقت به خاطر حفظ حکومت و اینا. بنابراین اینه که این ماجرا که خامنه ای حالا نمیخواد صحبت بکنه یا میخواد صحبت کنه، باید در این رابطه همین مسئله حفظ حکومت رو مورد توجه قرار بدیم. وضعیت جمهوری اسلامی طوریه که به شدت حالا شکننده تر شده، حتی از دور اول ریاست جمهوری ترامپ بسیار شکننده تر شده، اشتباهات زیادی کردن. مسئله هم مسئله فقط سیاست خارجی نیست، بزرگترین مسئله ای که هستش و تضعیف جمهوری اسلامی رو در اون مورد باید مشاهده کرد اینه که اصلا ریزش این اعتبار این دولت، این حاکمیت در داخل ایران شتاب بسیار تندی پیدا کرده. عملا اکثریت مردم ایران در مقیاس واقعا توده‌ای تظاهرات و اعتراضات و اینها میکنن، یک دوره انقلابی در ایران حاکم است. در چنین شرایطی مسلمه که خامنه‌ای هر کاری خواهد کرد که حفظ حکومتش رو فراموش نکنه. بعد یه نکته دیگر هم باید توجه داشته باشیم که در اینجا معمولا حرفهایی که مثلا اشاره کردید که مثلا پزشکیان در چه گفت و اینا که ما حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم، چه در اون مصاحبه چه در مجمع عمومی سازمان ملل رفت سخنرانی کرد و اینا، حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم، رابطه داشته باشیم با اینها، اینا میگفتن که حتی خامنه‌ای یه بار گفته بود که در تا من زنده هستم رابطه با آمریکا نخواهیم داشت و اینا. خب حالا اینا آدم خیلی وقتا توبشو بلیسه، همین خامنه‌ای هم مجبوره که توبشو بلیسه. بنابراین اینه که چنین چیزی که آیا دوباره مثلا با آمریکا رابطه به خواهیم داشت یا نه، میبینید که حالا پزشکیان و ظریف همون که شما اشاره کردید رفته در داووس صحبت کرده و میگه که ما حاضریم مثلا با آمریکا، مشکلی نداریم فلان و همان رابطه داشته باشیم و اینا. منتها آیا سوال بزرگ اینجا اینه که اینا همینطور سرخود میرن در حرف میزنند و اینها؟ نه، در جمهوری اسلامی مثل نظام های استبدادی من اینطوری هم دیم، مخصوصا که استبدادی متکی به یه فرد باشه. در زمان شاه واقعا استبداد شاه بود دیگه، اعلی حضرت هرچه میگفت اتفاق میافتاد، یعنی کسی اصلا جرأت نمیکرد، مثلا نخست وزیر فلان هیچ کدومش. در جمهوری اسلامی هم حالا خامنه‌ای هرچه میگه اون اتفاق میفته، منتها اینا خواهیم بازش بازی میکنن دیگه، که مثلا خامنه‌ای یه حرفهایی میزنه، یه حرفهایی رو اون مثلا پزشکیان میزنه، یه حرفهایی نمیدون جناح میزنه و فلان و اینا، ولی واقعیت اینه که خامنه‌ای اجازه داده و حتی تصمیم گرفته که مذاکره کنه، چون وضعیتشون به شدت شکننده هستش. اگر به اسلام مذاکره نکنند و همین کاری رو که در دوره به اسلام چند سال اخیر در پیش گرفتن، غنی‌سازی رو افزایش بدن و فلان و اینها، مسلمه که وضعیتشون موجودیت رژیم به خطر میفته. بنابراین آمادن که همه چیزها رو به اسلام غلاف بکنند و اینها، من به نظرم آمادگی خواهد بود و اینها. اون جناح تند رو اینا هم که تو صحبت میکنه، البته در جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف و اینا هستن، بعضی هاشون هم منافعشون در اینه که رابطه با آمریکا نباشه، چون از این رانت هایی که استفاده میکنند و فلان و اینها از اونها بهره مند بشن، ولی منافع کل حاکمیت و تصمیم رأس حاکمیت بر اینه که با آمریکا مذاکره کنه، این خیلی عریانه. حالا ترامپ و اینها اینو میفهمند و خودشون رو آماده کردن برای این کار که مذاکره صورت خواهد گرفت.
بله، به نظر شما سیاست ترامپ در ارتباط با ایران چیه؟ با توجه به تضعیف جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته، آیا انتظارات ترامپ از توافق چه در مورد مسئله هسته‌ای و چه در مورد قدرت موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه افزایش نخواهد یافت؟ یا آیا همین مسئله توافق رو مشکل‌تر نخواهد کرد؟
ببینید، یه مسئله‌ای که هستش این رو خیلی بایستی دقت کرد، یه وقت از اینه که در رابطه با ایران، ایران کشور بزرگ و حساسی در خاورمیانه، یعنی در حتی از یه جهاتی بی همتاست. من اینو بارها همین در حتی در گفتگو با شما گفتم که ایران کشوریه که بیشترین همسایگان آبی و خاکی رو در دنیا داره. دقت بکنید، این مسئله کمی نیست و اینا. در هم خوردن به اصطلاح ثبات در ایران خیلی ها رو به خطر میندازه و اینا. و آمریکا و غرب به هیچ وجه نمیخوان این وضعیت بی ثباتی ایجاد بشه در منطقه خاورمیانه، چه خیلی ماجراها رو به هم میریزه. یک نکته دیگری هم که هستش که اون رو بایستی توجه داشته باشیم، اون عبارت از اینه که در حال حاضر اساسا هیچ کس انقلاب نمیخواد در ایران. اونها، من میگم هیچ کس یعنی این دولت ها و اینها، یعنی انقلاب در ایران خیلی برای مخصوصا متحدان آمریکا در منطقه، حالا ممکنه مثلا نتانیاهو بگه که ایران رو برمیدازیم، چون ایران رو که نه، البته میگه که جمهوری اسلامی برمیاندازیم، حتی بشارت میده به مردم ایران که به زودی اینا خواهن رفت و فلان و اینها. چنین چیزی من به نظرم غربی ها، چه اروپا چه آمریکا و کشورهای عربی مخصوصا خیلی مهمه این مسئله رو توجه داره. همون که میگفتم کشورهای دولتهای عربی جنوب خلیج فارس و اینا نمیخوان چه چیزی رو. با توجه به اینها ترامپ و اینها نمیخواد اصلا ایران به اصطلاح دولت صعود کنه و به اصطلاح به هم بخوره یا مخصوصا انقلاب بشه، چون انقلاب بشه ایران اینطوری نیست که مثلا در عراق مثلا چیزو بندازید بعدم کنترل بکنید. دیدیم که اونجا هم شکست خوردن دیگه، مثلا جورج بوش پسر فکر میکرد به زودی اونجا را میگیره و همه چیز رو حل و فصل. ما یاد افغانستان حکومتی رو که میخواد روی کار میاره. ببینید افغانستان اصلا با ایران قابل مقایسه نیست، حتی عراق با ایران قابل مقایسه نیست. در ایران ملتی که وجود داره واقعا از یه، نه اینکه آدم مثلا ناسیونالیستی برخورد بکنه، من مخالف این نوع برخورد هستم که از برای خودمون رجز بخونیم برای خودمون، اونا واقعیت اینه که ملت ایران خیلی روشیافته است. اینها ملتی هستن که اولین انقلاب دموکراتیک رو در آسیا انجام دادن. دقت بکنید، یعنی انقلاب مشروطیت ما 118 سال قبل اولین انقلاب دموکراتیک در آسیا بود. ایرانی ها اولین ملتی هستن که علیه نو امپریالیزم، نو کلونیالیزم برخواستن. حکومت مصدق رو، نهضت مصدق رو در نظر بگیرید و اینها، که مثلا چه حادثه بود، میتونست اصلا خاورمیانه رو تغییر بده. اینها مسائل خیلی کلیدی هستن. دیگه اخیرا یکی از این محققین چیز یک کتابی نوشته هستش، لبنانی فلان، فواز جرجیز، اون میگه که در رابطه با این که مثلا در خاورمیانه دموکراسی شکل نمیگیره و فلان از کجاست و فلان و اینا، یکی از این غربی ها نوشته که در رابطه با سیاست موازه خیلی راستی داره و فلان، که فرهنگ خاورمیانه آماده دموکراسی نیست هستن. این میگه که اینطوری نیست هستن. شما انحراف، این کتاب خیلی جالبیه، من اصلا توصیه میکنم حتما اینو مثلا، حالا که بعدا حتما به زبانهای دیگه هم به فارسی هم احتمال زیاد ترجمه خواهد شد و فلان. میگه که چه چیزی به اصطلاح بیراه رفت و فلان و اینها. میگه در خاورمیانه با حکومت مصدق داشت دموکراسی شکل میگرفت در خاورمیانه و در کشورهای دیگه همه جا اثر میگذاشت این کار و اثر گذاشت همین نهضت مصدق و فلان. منتها آمریکا و انگلیس مسبب این بودن که اینو خفه کردن و باعث شد که در خاورمیانه اینطوری بشه و فلان و اینا. این چیز حالا یکی از بحث‌های داغه. با توجه به اینها من فکر میکنم که در ایران اینها میخوان حکومت نیفته اولا، یعنی حکومت رو نمیخوان اصلا سرنگون بکنن، انقلاب هم که اصلا نمیارش، جمع جور کردنش خیلی مشکلی براشون. با توجه به اینها مذاکره خواهند کرد. ترامپ هم مذاکره میخواد بکنه با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی هم به نظر من آماده، چون اگر عقب نشینی نکنن کارشون خراب خواهد شد. با توجه به اینها ترامپ هم همینجور خودش هم بارها این دفعه گفته دیگه، گفته که ما ایران بزرگ رو میخواهیم، ایران آباد و ثروتمند و فلان و این داستانها رو، و هیچ وقت اینطوری نیست که مثلا فقط غنی سازی نکنه و یکی دوباره گفته موشک سیستم موشکیش رو فلان این را چه نکنه. آیا این که کدوم ها را نخواهند کرد و اینا، جمهوری اسلامی احتمال خیلی زیاد به اصطلاح چیز رو همین غنی سازی و اینها رو متوقف بکنه و حتی اون به اصطلاح اورانیوم غنی شده و فلان رو هم ممکنه یه طوری حل و فصل کنه. منتها توجه داشته باشید که در جمهوری اسلامی میتونه در این مورد عقب نشینی کنه. دانش به اصطلاح بمب هسته‌ای درست کردن در ایران حالا یک تحصیل حاصله، یعنی در واقع عملا جمهوری اسلامی این امکانات رو داره. با توجه به اینا حتی عقب نشینی هم بکنن، سر فرصت دیگه ممکنه برن با سراغ این ماجراجویی ها و اینها. با توجه با همه این نکات من فکر میکنم که ترامپ بسات در مقابل ترامپ مذاکره خواهند کرد و البته با چیزم اینا مثلا همین الان میگن که مثلا تخت روانشی گفته که ما مذاکره با آمریکا رو تکی نخواهیم کرد با اون پنج به علاوه یک و اینها رو چی میکنه. اینا احتمالا برای اینه که روسیه و چین هم ناراضی نشند و فلان و اینا اینو میگن و اینها، ولی واقعیت اینه که اصلی ترین نقطه این نقطه بسلاتیز حساس اینه که با آمریکا چه کار میکنید، با مذاکره میکنید یا نه. حتما مذاکره خواهند کرد و عقب نشینی خواهند کرد، راه دیگری وجود به متا چقدر عقب نشینی خواهد شد و اینها من به نظرم حالا باید ببینیم دیگه، ولی آدم بره جلو ببینه. مطابق فکر میکنم در رابطه با غنی سازی و فلان قطعا عقب نشینی های صورت خواهد گرفت.
بله رفیق شارگونی، با توجه به وقت برنامه من سوال آخرم رو نظر شما رو میخوام در مورد نیروهای سیاسی راستگرای ایرانی که چشم به تغییر رژیم از بالا توسط ترامپ بستن. میخوام نظرتون رو در این موردم بدونم.
بله خب این یکی از اون به اصطلاح اندیشه های پریشانه دیگه که اصلا توجه داشته باشیم که همون که اشاره کردم در غرب نه تنها در اروپا که قطعا اینطوریه، در آمریکا هم اینا دیگه دستشون رو داغ کردن که به اصطلاح نیان یک جایی حکومتی رو براندازن و یک حکومت دیگر رو بندازن. تجربه خاورمیانه، تجربه نو محافظه‌کاران که میخواستن در آمریکا به اصطلاح دموکراسی به بار بیارن، که البته منظورشون از دموکراسی دموکراسی مطلوب ماست دیگه که نه که مثلا واقعا دموکراسی، چون اونا نو محافظه‌کاران در آمریکا هم میخوان یه نوعی دموکراسی رو مهار بکنن. دوید مسئله که اونها میگفتن و میخواستن چی بکنن اجرا بکنن، میدونیم شکست فاجعه باری انجام دیگه، اون اشغال عراق و براندازی صدام حسین، بعد در اصطلاح حمله به طالبان و این داستان ها، همه اون ماجراها دیدیم چه فجایعی رو به بار آورد، به خود غرب هم ضربه زد. به اصطلاح میلیاردها حتی چندین تریلیون پول آمریکایی ها هدر دادن در این رابطه و اینها. با توجه به این ماجراها اصلا غرب و مخصوصا آمریکایی ها نمیخوان اصلا در ایران همونطور که اشاره کردم مداخله بکنن. منطقه ادهی که اصلا جز این که از با حمایت خارجی به قدرت برسن راه دیگری ندارند، همیشه بر دنبال این هستن که قدرت‌های خارجی چه میکنن. مجاهدین مشخصن و سلطنت طلبان. مجاهدین که حتی اگر هم با قدرت‌های خارجی بیاند و اینا آینده ندارن. مجاهدین دیگه دموده شد. یعنی اگر جمهوری اسلامی رو در ایران براندازن، حالا دیگران براندازن یا انقلاب براندازه و اینها، یه حکومت شبه مذهبی که همچنان مثلا زنها روسری میذارن، یونیفرم مجاهدین رو توجه بکنید، خانم رجوی رو مثلا نگاه کنید و اینها رو مردم مثلا معمولا انقلاب ها همون که بارها اشاره کردم از یک اصل قانون آونگیش به اصطلاح تبعیت میکنه. یعنی در انقلاب معمولا حتی مردم با هر چیزی که حکومت قبلی داشته درست اکشن رو درست میتونن، بعضی وقتا هم اشتباه میکنن، مثلا هر چه شاه کار کرده حتما بد بوده، نه آقای توی نبوده، شاه هم خیلی کارهای خوبی هم کرد، توی نبوده که هر کاری که شاه کرد بد بوده. منتها در جمهوری اسلامی هم بیفته ملت ایران، افکار عمومی ایرانی ها هر چیزی که بوی مذهب بده فلان خواهد شد. یعنی ایران احتمالاً اولین کشوری در میان کشورهای مسلمان خواهد شد که جدایی دین از دولت از پایین از اعماق جامعه به اصطلاح شکل خواهد گرفت. نه اونطور که در ترکیه مثلا آتاتورک اومد مثلا جدا کرده از بالا، نه از پایین ایران اولین کشوری احتمالا خواهد شد که جدای دین است. همین الان به هر یک از ایرانیت و مذهبی ها بگی که دولت بعدی هم مثلا دین رسمی و فلان، همه نه امان امان نه 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 باید بهتر جدا بشه و اینا. و تجربه ها نسل جوان ایرانی هم حالا خیلی چی هست، بنابراین مجاهدین منتفی هن. حتی اگه مذهبی می بود مجاهدین یه به یه فرقه هستند و اینم تبهکاری های زیادی کردن، کسافت کاری های زیادی کردن. بعد سلطنت طلب ها میان، سلطنت طلب به این امید اومیان که مردم در افکار عمومی همیشه این طوریه دیگه، وقتی انقلاب ها شکست میکنه بخبختی ها به وجود میاد و فلان، مردم گذشته قبل از انقلاب را حسرت اون رو میخورن که این ماجرا چه شد و فلان. در فرانسه دیدیم اینو، در انگلیس دیدیم، در جاهای دیگه دیدیم و اینا. اینو بهش میگن رستوراسیون دیگه، دوباره آرزوی بازگشت به گذشته و فلان و اینا. اینا به این روی سرمایه گذاری کردن. اولا اینها همه ایرانی ها نیستن، بخشی از ایرانی ها مثلا عوام و فلان و اینا میگن سلطنت خوبه فلان، بابا اون بهتر از این بود. این نمیگن که خوبا، خیلی ها میگن اون خیلی بهتر از این بود و فلان و اینا. آره واقعا هم خیلی بهتر، به نظر من جمهوری اسلامی خیلی بدتر از رژیم شاه. اینها رو این حساب کردن. منتها اصلی ترین ماجرا اینه که چی اینها را به قدرت خواهد رسوند؟ آیا انقلاب؟ اینا از انقلاب وحشت دارن. توجه داشته باش که خاندان پهلوی از اول به وسیله کودتا روی کار اومده. ببینید که رضا شاه رو انگلیسی ها اصلا روی کار آوردن در کودتای هنوز شاه نشده، در سال 1299 کودتای اسفند روی کار آوردن. جنرال آیرونساید که اون معمار این طرح بود انگلیسی و فلان اینا، حالا اینا اصلا حقایق تثبیت شده در تاریخ. بعد جالب انگلیسی هم از کار برکنارش کردن. حتی اون موقع که جنگ جهانی شد و اینها، شوروی دوره استالین و آمریکا فلان چه این اصراری نداشتن که رضا شاه حتما باید بره. انگلیسی ها اصرار داشتن که رضا شاه دیگه نباید حکومت بکنه. اینم در تاریخ تثبیت شدن. انگلیسی ها آوردن و بردن. محمد رضا شاه را هم اولش انگلیسی ها دوباره با تایید انگلیس و البته حمایت شوروی و آمریکا به اصطلاح اومد پادشاه شد در سال 1320. منتها کوده به اصطلاح در جریان مصدق که چی شد، این به اصطلاح چی کردن، کودتا اینو نجات داد. کودتای 28 مرداد، کودتای ننگینی که هیچ وقت از ذهنیت افکار عمومی ایرانی ها بیرون نخواهد رفت. این یه مسئله خیلی حیاتیه. اون رو هم به اصطلاح چستش دوباره روی کار آوردند و اینها. و بعد هم میدیم که فشار آمریکا فلان در دوره کارتر و این ها باز در گفتن شما بفرمایید حالا ببینیم چه کار میکنیم دیگه فلان. اینا اصلا همیشه با این بزلا قدرت های خارجی سوار شدن اومدن و بعد هنوز هم چند روزه آقای رضا پهلوی و فلان فکر میکنه که مثلا بره آدم ملاقات کنه با نتانیاهو و اینها، مثلا آدم مثلا بابا این با این چیزا نمیشه. ایران اصلا اسرائیل در مقایسه با ایران دقت بکنید که حتی یک دهم ایران نیست بابا، اینطوری نباید فکر بکنید. اینا عقب ماندگی های چه هستش و اینا که آدم یه چه فکرهایی بکنه و اینا. اونهایی که به مردم، ما هم خواهان این هستیم بیدیم که ما سرنگون بشه فلان بشه، مطمئن مردم ایران باید تصمیم بگیرن و مردم ایران بیش از هر زمان دیگه حالا میخوان این حکومت رو براندازه. شما با مداخلات خارجی میتونید خفه کنید این حرکت ها رو. حتی همونطور که قبلا اشاره کردم خیلی از این دولت ها فلان نمیخوان در ایران انقلاب بشه. بنابراین اونا خواب و خیال های چه آرزوهایی میکنن و این هاست. من فکر نمی کنم که اینا، یعنی اصلا تفکرات پریشانه.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. من دیگه با توجه به وقت برنامه سوالی از شما نمیپرسم، میذاریم برای هفته آینده. شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین
بفرمایید. زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشین، برای حضورتون در برنامه چالش این هفته.
خواهش میکنم، زنده باشید.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.